ساعت 1 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در 1 بامداد یک شنبه دومین روز فروردین سال 1394 برابر با 22 مارس 2014 میلادی این مجله نیمه شب رو من آرش حسنی تقدیم شما میکنم. اگر از ایران شنونده ای رادیو فردا هستید حتما با خبر هستید که باید ساعت‌هاتون رو یک ساعتی جلو بکشید و با این تغییر ساعتی شنونده مجله نیمه شب امشب در ساعت 1 بامداد ایران باشید. پیش از هر چیز در این مجله خبری با شاهین بشیری همراه میشیم و خبرهای جدید و مهم ایران و جهان رو میشنویم.
با سلام و شب بخیر. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران تاکید کرد که در این مذاکرات پیشرفت واقعی حاصل شده، اما توافقی مد نظر است که مبنای آن اعتماد نیست، بلکه پذیرفتن راه‌های اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. آقای کری که در کنفرانس خبری در لوزان سوئیس سخن می گفت افزود امروز شنبه برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان به لندن می رود تا در مورد اختلافات باقی مانده بحث کنند و این هفته به سوئیس باز می گردد تا ببیند می توانند تا پیش از پایان مهلت ماه مارس 10 روز دیگر به توافق کلی با ایران برسند. باراک اوباما و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. کاخ سفید گفته است دو رئیس جمهوری بر تعهدات خود برای دست یافتن به توافقی دراز مدت و جامع که به طور کامل و قابل اثبات نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را از بین ببرد تاکید کردند و گفتند که ایران باید برای حل مسائل باقی مانده اقدام کند. رئیس جمهوری یمن روز شنبه با متهم کردن شبه نظامیان شیعه حوثی به تلاش برای وارد کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به این کشور قول داد با نفوذ تهران در یمن مقابله کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه عبدالربه منصورهادی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت پرچم یمن را به جای پرچم ایران در محل استقرار شبه نظامیان حوثی به اهتزاز در خواهد آورد. حوثی‌ها از چند هفته پیش کنترل شهر صنعا پایتخت یمن را در دست دارند. عبدالربه منصورهادی در شهر عدن در جنوب یمن به سر می‌برد. نیروهای امنیتی افغانستان از خونسا کردن نقشه قتل معاون اول رئیس جمهوری این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای امنیتی افغانستان میگویند روز شنبه موفق به دستگیری مردی شدند که در خورجین اسب خود بمبی را مخفی کرده بود و قصد داشت در یک مسابقه بزکشی که ژنرال عبدالرشید دوستم در آن حضور داشت شرکت کند. ژنرال دوستم که به قوم ازبک تعلق دارد هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای هر گونه گزارش مبنی بر اینکه وی احساس می‌کند در دولت وحدت ملی افغانستان مورد کم توجهی قرار گرفته را رد کرد. رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه گفت کشورش از لحاظ امنیتی یک بهار دشوار پیش رو دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشرف غنی که در آستانه سفری 4 روزه به آمریکا در یک نشست مطبوعاتی در کابل سخن می گفت، تایید کرد که گروه حکومت اسلامی در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید 5 فروردین چهارشنبه این هفته مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را این بار در ژنو سوئیس از سر میگیرند. آقای ظریف که دیشب همراه هیئت ایرانی از لوزان به تهران بازگشت در صفحه فیسبوکش نوشته است که هیئت ایرانی آماده بود در روزهای تعطیلی نوروز هم به مذاکرات برای نهایی کردن جزئیات ادامه دهد، ولی اعضای گروه 5+1 نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگی داخلی داشتند. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه حجم مبادلات اقتصادی این کشور در سال گذشته را بالغ بر 150 میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به روابط ایران با کشورهای همسایه افزود روابط با عراق به سطح بسیار بالایی رسیده و روابط با ترکیه نیز در حال رشد است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. پس از مرور خبرهای مهم ایران و جهان در امروز و امشب گذشته، گذری داشته باشیم بر مجله نیمه شب امشب. توافق و توقف تحریم‌ها در یک گام. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید برچیده شدن تحریم‌ها نتیجه مذاکرات نیست، بخشی از آن است.
اینی که آمریکایی‌ها تکرار می‌کنن که ما قرارداد با ایران می‌بندیم، بعد نگاه می‌کنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردن تحریم‌ها رو برمی‌داریم، این حرف غلط و غیر قابل قبول است. اینو ما قبول نداریم. رفع تحریم‌ها جزء موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات.
پیامی از زندان: به مبارزه مسلحانه پایان دهید. این پیام نوروزی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کردهای ترکیه، است به هوادارانش. زیستن در سالی که گذشت. کارنامه کاری محیط زیست ایران در سال 93 را در گفتگو با یک کارشناس بررسی خواهیم کرد.
ما متقاعد شدیم که مسائل محیط زیست ایران از اولویت‌های دولت هست.
و فراز و فرود فوتبال. نگاهی خواهیم داشت به تحولات 12 ماهه مستطیل سبز. و اگر تا پایان این مجله نیمه شب من رو همراهی بکنید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، باز بیشتر از اینها که برایتان گفتم، گزارش و گفتگو و تحلیل تقدیم شما خواهیم کرد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه گفت رفع تحریم‌ها باید جزء موضوع مذاکره اتمی ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و بدون هیچ فاصله با توافق باشد و نتیجه آن. به گزارش خبرگزاری‌ها، آیت الله خامنه ای در سخنرانی سالانه خود در مشهد افزود رفع تحریم‌ها باید بدون هیچ فاصله در هنگام رسیدن به توافق انجام شود. سخنان رهبر جمهوری اسلامی پس از پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز شده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در مشهد که هر ساله در روز اول فروردین ماه انجام می شود، در مورد مذاکرات اتمی گفت اینکه آمریکایی ها تکرار می کنند ما با ایران قرارداد می بندیم، بعد نگاه می کنیم اگر عمل کردند تحریم ها را برمی داریم، قبول نداریم. آیت الله علی خامنه ای این سیاست را خودعه ای آمریکایی توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی در مورد تحریم‌های علیه ایران اشاره کرد که طی 4 سال گذشته تحریم‌های فلج کننده‌ای بر کشور سایه افکند و دشواری‌هایی را به وجود آورد، اما اضافه کرد که این تحریم‌ها می‌تواند فرصت باشد. نحوه برداشتن تحریم‌ها یکی از موضوعات اصلی اختلاف بین ایران و گروه 5+1 در ماه‌های گذشته بوده است. تهران خواستار توقف فوری تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های حوزه مالی و انرژی است، اما آمریکا بر تسهیل تدریجی تحریم‌ها تاکید می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که در این پیام حرفای به گفته او غیر صادقانه ای وجود داشت. آیت الله خامنه ای در مورد این جمله باراک اوباما که در هر دو کشور ایران و آمریکا و فراتر از آن افرادی هستند که مخالف راه حل دیپلماتیک برای موضوع هسته ای ایران هستند گفت در ایران هیچ کس نیست که نخواهد مسئله هسته ای حل نشود. به گفته او آنچه که ملت ایران نمیخواهد قبول تحمیل ها و زورگویی های آمریکاست. آقای اوباما پنجشنبه گذشته در پیام نوروزی خود اعلام کرد که برای رهبران ایران دو راه انتخاب وجود دارد: موافقت با توافقی منطقی که میتواند به فرصت‌های بهتر برای مردم ایران منجر شود، یا اینکه نتوانند چنان توافقی را بپذیرند که در آن صورت ایران را در مسیر امروزی خود نگه خواهند داشت، راهی که ایران و ایرانیان را از بخش بزرگی از دنیا دور نگه داشته است. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که مذاکره با دولت‌های اروپایی و آمریکا تنها درباره مسئله هسته ای است و افزود ایران با این کشورها در مورد مسائل منطقه‌ای مذاکره نمی‌کند، چرا که هدف آنها نقطه مقابل هدف جمهوری اسلامی است. او همچنین آمریکا را متهم به تلاش برای ایجاد ناامنی در منطقه و مقابله با ملت‌های منطقه و بیداری اسلامی کرد. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که آیت الله خامنه ای به نامه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا در مهر سال گذشته پاسخ داده است. به گزارش این روزنامه در نامه آقای اوباما به رهبر جمهوری اسلامی از احتمال همکاری تهران و واشنگتن در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی در صورت توافق بر سر مسئله هسته ایران سخن رفته بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت در تهران یک و ده دقیقه بامداد به وقت تهران هست. یک شنبه دوم فروردین 1394 رو با شما هستیم. توجه داشته باشید که این ساعت رو از این بابت تاکید داشتم روش که یک ساعت در ایران جلو کشیده شده و ساعت تابستانی شده، و اگر در خارج از ایران صدای ما رو میشنوید با خبر باشید که اختلاف ساعتی شما با ایران یک ساعتی کم یا یک ساعتی بیشتر از اون چیزی شده که پیش از این بوده. عبدالله اوجالان رهبر زندانی کردهای ترکیه در پیامی به مناسبت نوروز از هوادارانش خواسته که مبارزه مسلحانه را پایان بدن و به روند صلح متحد بشن. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
پیام عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا روز شنبه در جمع ده‌ها هزار تن از هواداران او در دیاربکر خوانده شد. سیری سوریا سیاستمدار حامی کردها پیام او را چنین قرائت کرد:
Deklarasyon gereği ilkelerde mutabakat oluşmasıyla birlikte PKK'nin
Bar ماست که مرحله جدیدی را آغاز کنیم. وظیفه ضروری و تاریخی PKK است که با برگزاری کنگره‌ای به 40 سال مبارزه مسلحانه با ترکیه پایان دهد. در تجمع ده ها هزار نفری هواداران اوجالان که به مناسبت نوروز و برای شنیدن پیام وی در دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه گرد آمده بودند، تصاویری از آقای اوجالان روی پرده های بزرگ به نمایش درآمد و پرچم های پکاکا نیز برافراشته شد. ساعتی پس از انتشار پیام اوجالان، رئیس جمهور و معاون نخست وزیر ترکیه از مضمون این پیام استقبال کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانیش در دنیزلی در جنوب غربی این کشور گفت: امیدوارم این آخرین قطرات اشکی باشد که مادران می‌ریزند. بگذارید نوروز امسال نقطه عطف باشد. در اظهارات دیگر بولند آرینج معاون نخست وزیر ترکیه نیز در آنکارا گفت:
آنجاک وریلند مساج بو حالیله بیله اولوملودور.
فکر می‌کنم عناصر مثبت در این پیام نشان می‌دهد که می‌توان به پیشرفت‌های بعدی نائل آمد. این پیامی بسیار مثبت و امیدوارکننده است که خواستار زمین گذاشتن سلاح‌ها و پایان دادن به مبارزه مسلحانه علیه ترکیه شده. حزب کارگران کردستان بیش از 3 دهه پیش به رهبری عبدالله اوجالان و با مشی مبارزه مسلحانه بنیاد نهاده شد. این حزب از سوی دولت ترکیه و همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود. به گفته دولت ترکیه، نبردهای خونین طی دهه‌های گذشته تاکنون حدود 40,000 کشته بر جای گذاشته است. عبدالله اوجالان 16 سال پیش در عملیاتی سری که جزئیات آن هرگز فاش نشد، بیرون از ترکیه دستگیر و از آن زمان دوران حبس خود را در زندانی در جزیره ایمرالی می‌گذراند. حدود 2.5 سال پیش رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه گفتگوهایی را برای پایان دادن به کشمکش‌های خونین دو طرف با اوجالان آغاز کرد که بعداً مسکوت گذاشته شد. با این حال عبدالله اوجالان از چندی پیش طرح تازه‌ای را مبنی بر خلع سلاح پکاکا و با هدف پیشبرد روند صلح مطرح کرده است. بین 16-20% از جمعیت 78 میلیونی ترکیه کرد هستند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. در سالی که گذشت، محیط زیست ایران چالش‌های پرشماری را از سر گذروند. خشک شدن مساحت بیشتری از تالاب‌های ایران، هجوم ریزگردها، بیابی، بیابانزایی و بنزین‌های آلوده و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از جمله این چالش‌های یک سال گذشته زیست محیطی ایران بودند. همکارم الهه روانشاد به همین مناسبت با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه در تهران، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، درباره کارنامه کاری دولت ایران درباره چالش‌های زیست محیطی ایران در سال 93 از او پرسیده. بشنویم.
خوشبختانه رویکرد دولت به مسائل محیط زیستی چنان بوده که ما متقاعد شدیم که توجه کافی مبذول میشه و مسائل محیط زیست ایران از اولویت‌های دولت هست. در نظر بگیریم که اولین جلسه هیئت دولت وقتی که دولت آقای روحانی تشکیل شد، پرداختن به مسئله دریاچه ارومیه بود و نیز اولین باری که خانم ابتکار به ریاست سازمان منصوب شدن، ایشون هم اولین سفرشون رو روز بعد از انتصاب به دریاچه ارومیه انجام دادن، اون رو مورد بررسی قرار دادن. ما الان در شرایطی هستیم که بعد از مدت‌ها محیط زیست در اولویت کار دولتمون قرار گرفته و علاقمندان محیط زیست از این بابت لااقل خوشحال هستند.
آقای کرم، وضعیت محیط زیست امروز در ایران چگونه است؟
خیلی صادقانه و رک عرض بکنم که اصلا مناسب نیست. این رو تمام کسانی که با انصاف هستن، کارشناس هستن و علاقمند هستن میدانند که مسائل مربوط به محیط زیست به راستی با توجه به این که در اولویت قرار گرفته، ولی مسائلی است که زمان بر هست برای اصلاح. چندی پیش خانم ابتکار در سخنرانی در اهواز گفتند که اگر ما بخواهیم مسئله ریزگردها رو حل بکنیم، لااقل 10 سال و بنده شخصا عرض میکنم که لااقل 15 سال لازم هست. چرا که اگر ما بخواهیم تالاب ها رو احیا بکنیم که جلوگیری بکنیم از وجود ریزگردها، و یا اینکه جنگل کاری بکنیم، چون میدونیم که هر هکتار از جنگل در سال 7 تن ریزگرد رو میبلعه، جذب میکنه. هر کدام از اینها و حتی مالچ پاشی که یه ترکیبی از شن و خاک هست و ترکیبات نفتی، اگر بخوایم بپاشیم روی منطقه‌ای که مثل یه پتو و یا نمد ریزگردها رو مهار بکنه اون زیر نگه داره، اینها همه زمانبر هست، بین 10 تا 15 سال طول میکشه. کما این که علت وجود ریزگردها در نقاط مختلف در کشور ما و یا سوریه، عربستان سعودی، ترکیه، عراق و ایران سالهای سال طول کشیده، ساخت جاده ها، ساخت سدها منجر به پیدایش شرایطی شده که ریزگردها به وجود اومده. بنابراین آنچه که سالها طول کشیده تا به وجود بیاد، لاجرم سالها هم طول خواهد کشید که ما بتوانیم این رو مهار بکنیم و جلوش رو بگیریم.
آقای کرم، در مورد دریاچه ارومیه و دیگر تالاب ها تلاش هایی انجام شده، به ویژه در مورد دریاچه ارومیه هیئت های خارجی هم حتی به ایران اومدن و برای احیای این دریاچه تلاش کردند. این تلاش ها اکنون به کجا رسیده و چه ثمره ای داده؟
ملاحظه فرمایید خوشبختانه هم تو که عرض کردم مورد توجه دولت بوده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نظر به اهمیت موضوع، چون پیش بینی شده که حدود 12 میلیون نفر از مردم ایران در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه تحت تأثیر قرار میگیرن، چاه ها خشک میشه، رودخانه ها خشک میشه، دامپروری و زراعت مردم متاسفانه تحت تأثیر سوء قرار میگیره و از بین میره، لذا توجه زیادی شده. ببینید با تشکیل کمیته های مختلف علل خشک شدن دریاچه ارومیه روشن شد. برای سالها علاقمندان محیط زیست عنوان میکردن که تعداد سدها بیش از توان اکولوژیک دریاچه ارومیه است، یعنی سدهایی که روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه ساخته میشه، اینها سبب شد که دریاچه ارومیه خشک بشه. در دولت قبل اینها مورد توجه قرار نگرفت و حتی اون وزیری که این سدها رو تحمیل کرد به عنوان وزیر زیست محیطی معرفی شد و یه نظرات عجیب و غریبی هم اعمال میشد. وقتی که آقای چیچیان وزیر نیروی دولت آقای روحانی اظهار داشت که اگر چنانچه سدی وجود داشته باشد که این باعث ضرر زدن به دریاچه ارومیه هست، ما او رو برخواهیم چید، باور کنید من خدمتشون عرض کردم که این مثل موسیقی بود به گوش علاقمندان ارومیه. یعنی حتی ایشون انتخاب برچیدن و تخریب سدها هم در نظر گرفتن، لذا 4 تا از سدها که در دست ساختمان بود متوقف شد. هم اکنون 36 بند سد روی رودخانه های مشروب کننده وجود داره. در نتیجه مطالعات و در نتیجه عمل کمیته های گوناگون ما به این نتیجه رسیدیم که این سدها به راستی علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه هستن. حالا راه چاره‌ای که این کمیته های بررسی احیاء دریاچه ارومیه پیش گرفتن آن است که ما بیاییم مقدار آبی را که اختصاص به کشاورزی دادیم و زمین‌های کشاورزی رو در سال‌های خشکسالی از 350 هزار هکتار به 750 هزار هکتار افزایش دادیم، 40% از این آب رو ما هدایت بکنیم مستقیما برای احیای دریاچه ارومیه. اتفاقا دریاچه ارومیه در حوزه‌ای قرار گرفته که از نظر بارش و نزولات آسمانی در کشور مقام دوم داره با 7 میلیارد متر مکعب آب در سال. بنابراین 40% این رقم قابل توجهی میشه. منتها یه مسئله است و اونم اینه که ما نمیتوانیم زمین‌های کشاورزی ایجاد شده و یا دام پروری رو متوقف کنیم، بهشون آب ندیم. بنابراین بایستی از سیستم‌های بهتر آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، بارانی، مهرباش استفاده کنیم که اونها نیازمند لوله کشی و تأسیساتی هست که اولا مقدار زیادی منابع اقتصادی رو به خودش اختصاص میده و دوم زمانبر هست. بنابراین اگر ما بتوانیم این سیستم‌های آبیاری کشاورزی و دامداری رو بهبود بدیم، انشالله در ظرف 5 سال میتوانیم امیدوار باشیم که نیمی از دریاچه ارومیه احیا بشه. این چیزی که من شخصا بهش دل بستم.
آقای کهرم، نگرانی‌های اصلی و مهم زیست محیطی در ایران برای مردم و دولت در سال 94 چه ها هستند؟
ببینید، این سوالی است که من از دانشجوها میپرسم و انتظار دارم که اونها جواب بدن. فرسایش خاک در درجه اول، ما گاه رتبه اول و گاه رتبه دوم رو در جهان داریم با حدود 48 تن در هکتار در سال خاک رو از دست میدیم ما در زمین‌های زراعی، در حالی که اروپا 12 تن، ایالات متحده آمریکا 4 تن در سال. مقایسه فرمایید که چه حجم عظیمی است. ما این رو از دست میدیم به خاطر اینکه جنگل زدائی میکنیم، به خاطر اینکه بیابان زایی میکنیم. مملکت ما در یک مدار خشک و نیمه خشک جهانه که ما حدود کمتر از 1/3 جهان بارش دریافت میکنیم در سال. بنابراین ما خشکسالی همیشه داره ما رو تعقیب میکنه. در نظر بگیرید کوروش کبیر از دشمن و خشکسالی و دروغ صحبت میکرد در این مملکت و از اهورمزدا میخواست که این کشور رو حفظ کنه. در نظر بگیرید که هر سه اینها با ما هستند. خشکسالی آفت بزرگیست. مسئله آب برای ما اصل حیاتی داره. بنابراین در چنین کشوری به گفته عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی 600 دریاچه و تالاب و آببندان در ایران در حال خشک شدن هستند به خاطر گرمایش زمین. این یک چالش عظیم هست. حفظ آب، حفظ تالاب ها، حفظ رودخانه ها یک چالش عظیم هست که به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و ما بایستی که به این مسائل توجه کنیم. منتها همونطور که رهبری اخیراً در یه جلسه بسیار مهم با دستاندرکاران محیط زیست و منابع طبیعی گفتن، مسئله محیط زیست یه مسئله ملی است. مسئله محیط زیست منحصر به یک سازمان مانند سازمان حفاظت محیط زیست نمیتونه باشه. وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهایی مانند سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلها، اینها تمامشون بایستی دست در دست همدیگه بدن مسائل معضلات رو حل بکنند. ببینید، دیروز اظهار شد که حدود 1300 هکتار زمین از دست زمینخوارها آزاد شد در شرق تهران، و یا اینکه یه واژه‌ای به نام کوهخواری اخیراً ورد زبان هاست. اینجور مسائل رو یک سازمان به تنهایی نمیتونه حل بکنه و مردم در این ورطه الان به عنوان قاضی معین شدن که واقعا شاهد باشن اگه یه سازمانی کمکاری کرد اینها جلوش رو بگیرن. به هر حال مشکلات زیاده، ولی کسانی که در رأس کار هستن و بنده افتخار آشنایی و همکاری با اینها رو در سازمان حفاظت محیط زیست رو عقل دارن، میدونن که اینها از بزرگی مسائل واهمه ای ندارن. بنده تصور میکنم الان که مسائل شناخته شده و راه حلها هم تصمیم گرفته شده در موردش، ما سال 94 رو با امید آرزو میکنیم که با توجه به شناخت ریشه مسائل به حل مسائل انشالله برسیم.
آقای کرم، چه مقدار بودجه برای محیط زیست و مقابله با آسیب پذیری اون در ایران در بودجه سال 94 کشور تعیین شده؟ و آیا این برای مبارزه با تمام چیزهایی که شما گفتید و آسیبهایی که به محیط زیست در ایران رسیده کافیه؟
ما هیچ وقت فکر نکردیم که بودجه‌ای که برای محیط زیست ایران در نظر گرفته شده کافی هست. به خاطر اینکه مثلا در نظر بگیرید که برای زمین‌هایی که تحت عنوان مناطق چهارگانه سازمان بایستی حفاظت بشن، مانند پارک‌های ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده و آثار طبیعی ملی، ما حدود 13 میلیون 14 میلیون هکتار تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست است. طبق استانداردهای جهانی ما 11 هزار نفر محیطبان می‌خوان که اینها رو حفاظت بکنه، ولی بضاعت ما در حال حاضر 2700 تا محیطبان بیشتر نیست و این رو مرتب ما درخواست می‌کنیم که اجازه استخدام لااقل 1000 تا یا 2000 تا محیطبان رو به سازمان بدن که دستش باز باشه، یا نظر امکانات و یا از نظر بودجه. بودجه به هیچ وجه کافی نیست. بنده این مثال رو زدم که درست مانند آن است که یک کسی رو دست و پاش رو ببندن و بنزن توی استخر عمیق بگن شنا بکن. این حداکثر تلاش شاید بکنه که سرش از آب بالا میگردره. این شرایطی است که محیط زیست ما داره باهاش تلاش میکنه. منتها ما امیدواریم که این بودجه اونطور که شایسته کار مهم محیط زیست هست بهش تعلق بگیره و کارهای مهم اساسی و چالش برانگیز رو به خوبی انشالله انجام بده.
همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد با اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه در تهران، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، درباره چالش های زیست محیطی کشور در سال 93. اما در روزهای پایانی سال 93، چهارمین دوره انتخاب چهره خبرساز سال با یاری شما شنوندگان جان رادیو فردا برگزار شد و به انتخاب و با رأی شما چهره خبرساز سال 93 رادیو فردا معرفی شد. بشنویم نتیجه را.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
در مورد چهره خبرساز سال میخواستم محمد رضا رحیمی را انتخاب
کنم. خواستم به علی مطهری رای بدم چهره سال 93.
به نظر من خبرساز تری حسی علی نژاد.
من خانم نسرین ستوده را انتخاب میکنم.
به نظر من مرتضی پاشایی میتونه چهره سال انتخاب
بشه. آقای محمد خاتمی باشه.
آقای جعفر پناهی را انتخاب میکنم.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
آقای ظریف.
خب، سال 93 سال پرفراز و نشیبی برای فوتبال ایران هم بود و این رشته جذاب و پرطرفدار خبرها و تحولات بسیاری رو تجربه کرد. با حبیب روشنزاده همراه بشیم و از تحولات یک ساله فوتبال ایران بشنویم.
فوتبال ایران در سال 1393 رشته پررویدادی بود. علاوه بر جام جهانی 2014 برزیل که در گزارش پیشین به آن اشاره داشتیم، حضور ایران در جام ملت‌های آسیا نیز خبرساز بود. در جام ملت‌های آسیا که در استرالیا برگزار می‌شد، ایران پس از پیروزی بر بحرین، قطر و امارات متحده عربی در دور یک چهارم نهایی در یک پیکار 120 دقیقه‌ای که به دستور داور 10 نفره شده بود، با ضربات پنالتی به عراق باخت و حذف شد. بسیاری داور را عامل شکست ایران می‌دانستند. در آخرین ماه سال 93 ایران در زمینه میزبانی جام ملت‌های آسیای 2019 مغلوب به امارات متحده عربی شد، در حالی که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به انتخاب ایران امیدوار بود و به همین دلیل دو روز پیش از انتخاب امارات در تلویزیون دولتی گفت:
ما چون اصرار زیادی داشتیم، باز قرار شده که احتمالاً یک گروه 4-5 نفر دیگر ایام عید باز میخوان بیان ایران و نزدیک در واقع باز یک بار دیگه بررسی کنن، موارد استونیما رو بررسی بکنن و گزارش کارشناسی دقیق تری رو بدن. این نشون میده که الان به هر جهت که بعضی از رسانه‌ها میگن امارات انتخاب شده، انتخاب نشده و اینا شک دارن بین امارات و ایران.
ولی شکی در کار نبود و اگر شکی وجود داشت 48 ساعت بعد برطرف شد. بدون آنکه رئیس فدراسیون فوتبال از جلسه گزینش خبر داشته باشد، امارات متحده عربی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان میزبان جام ملت‌های آسیا در سال 2019 انتخاب شد تا حسرت میزبانی ایران 47 ساله شود. خبرگزاری ایسنا در همان زمان نوشت: ظاهراً علی کفاشیان و فدراسیون فوتبال حتی از زمان انتخاب قطعی میزبان هم اطلاع نداشتند. اختلاف میان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال در سال گذشته کنار رفتن نایب رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال را به دنبال داشت و سپس اعلام کنارگیری کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین روز سال. ممنوع الخروج شدن وی به خاطر مسائل مالیاتی آخرین برگ پرونده فوتبال ایران در سال 93 بود تا تیم ملی در نخستین روز سال جدید بدون سرمربی عازم اردوی تدارکاتی اتریش شود. سال گذشته اما والیبال ایران پر افتخارترین سال خود را در تاریخ ورزش کشور پشت سر گذاشت. قهرمانی باشگاه‌های آسیا توسط باشگاه متین ورامین، مدال طلای تیم ملی در بازی‌های آسیایی برای نخستین بار، مقام چهارم در لیگ جهانی و همچنین حضور در مسابقات قهرمانی جهان و رسیدن به مقام ششم از جمله موفقیت‌های بزرگ والیبال ایران در سال 93 بود. وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی که در قزاقستان برگزار شد تا رده هفتم پایین رفت، در حالی که در دو دوره پیشین ایران سوم شده بود. کیانوش رستمی سال گذشته تنها طلای ایران در مجموع دو حرکت در مسابقات قهرمانی قزاقستان بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که ساعت 1:30 بامداد یک شنبه دوم فروردین 1394 هست، شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این بخش میتونید دیدگاه ها کاری از امیر مصدق کاتوزیان رو بشنوید که دیدگاه های نوروزی است. اما پیش از اون با شاهین بشیری همراه میشیم و خبرها رو میشنوید.
با سلام مجدد. رئیس جمهوری یمن روز شنبه با متهم کردن شبه نظامیان شیعه حوثی به تلاش برای وارد کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به این کشور قول داد با نفوذ تهران در یمن مقابله کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران تاکید کرد که در این مذاکرات پیشرفت واقعی حاصل شده، اما توافقی مد نظر است که مبنای آن اعتماد نیست، بلکه پذیرفتن راه‌های اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. باراک اوباما و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. نیروهای امنیتی افغانستان از خونسا کردن نقشه قتل معاون اول رئیس جمهوری این کشور خبر دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، نیروهای امنیتی افغانستان میگویند روز شنبه موفق به دستگیری مردی شدند که در خورجینه اسب خود بمبی را مخفی کرده بود و قصد داشت در یک مسابقه بزکشی که ژنرال عبدالرشید دوستم در آن حضور داشت شرکت کند. رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه گفت کشورش از لحاظ امنیتی یک بهار دشوار پیش رو دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشرف غنی که در آستانه سفری 4 روزه به آمریکا در یک نشست مطبوعاتی در کابل سخن می گفت، تاکید کرد که گروه حکومت اسلامی در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید 5 فروردین چهارشنبه این هفته مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را این بار در ژنو سوئیس از سر میگیرند. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه حجم مبادلات اقتصادی این کشور در سال گذشته را بالغ بر 150 میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به روابط ایران با کشورهای همسایه افزود روابط با عراق به سطح بسیار بالایی رسیده و روابط با ترکیه نیز در حال رشد است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که مروری داشت بر کارنامه اخبار در نخستین روز از سال 94. ساعت 1:32 بامداد یکشنبه دوم فروردینه و در پایان مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها باشید که دیدگاه های نوروزی است، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز. درود و سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در نخستین برنامه دیدگاه‌های سال 1394 سخن از چیزی نیست جز خود نوروز، این رهپیمای صده‌ها و هزارها و ارمغان‌آور سبزی و خوشی و خرمی و شادی و آبادی در آغاز هر بهار پیش و پس از دوران ساسانی و تاکنون. همراهان ما در این بررسی فرهنگی خداداد رضاخانی استاد و پژوهشگر تاریخ ایران دوران ساسانی در برلن، حسن فرشتیان دینپژوه در پاریس و اکبر مهدی استاد ارشد جامعه شناسی در لس آنجلس. خب آقای رضاخانی، نوروز شما پیروز.
متشکر، عید شما مبارک و حالا که زوده ولی 100 سال به از این سال ها.
آقای فرشتیان، نوروز شما پیروز.
من هم متقابلا تبریک میگم به شما و شنوندگان، انشالله که سال خوبی داشته باشیم هم.
سپاسگزار. آقای اکبر مهدی، نوروز شما هم پربار و فرخنده.
من هم مثل بقیه دوستان نوروز رو به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم و امیدوارم که سال بسیار نیک و پر از سلامت و موفقیت در پیش داشته باشم.
بسیار خوب. آقای رضاخانی، سابقه نوروز در تاریخ مکتوب یا آثار باستانی به کی برمیگرده؟
کلمه نوروز به این صورتی که ما داریم، ما فقط این رو از مدارک زبان پهلوی داریم، یعنی حد اکثر از دوران ساسانی و یه چیزی حدود 1500-600 سال قبل. البته خب با احتساباتی که باید بکنیم که متون پهلوی که داریم به هر حال همشون از دوره ساسانی نیستن، در نتیجه این کلمه که به صورت نوروز ذکر شده در پهلوی خیلی از یه نظرهای قدیمی تر نیست از دوره ساسانی. فقط مسئله اینه که چیزی شبیهش، یعنی جشن شروع بهار در پایان زمستان بلند و شروع دوباره طبیعت، این از خیلی قبل در منطقه ایران و خاورمیانه وجود داشته و ما ازش آثار باستانشناسی و آثار مکتوبی هم در دست داریم که البته خب طبیعتاً با اسم نوروز نبوده، ولی مثلا در منطقه بابل به خصوص جشن گرفته می شده و ما مدارکی هم داریم که مثلا بعد از اینکه ایرانی ها به خصوص هخامنشی ها وارد اون منطقه می شن، همین جشن رو در همون زمینه پس زمینه بابلی جشن می گرفتن. ولی خود کلمه نوروز به صورت اسم برمی گرده حد اکثر به دوره ساسانی.
بعد این خدای‌نامه‌ها یا خدای‌نامه‌ها که در شاهنامه فردوسی متجلی میشن سابقه نوروز رو به کی برمیگردونن؟
شاهنامه به خصوص ما این سابقه رو داریم که برمیگرده به دوران جمشید. مسئله خدای‌نامه‌ها اینه که ما هیچ کدوم از خود متون خدای‌نامه رو در دست نداریم، یعنی نمیدونیم که واقعا خدای‌نامه‌ای وجود داشته یا نه. یعنی خدای‌نامه‌ها رو یه مقداری از ذکرشون در متون عربی و مقدار زیادی هم جوری که میتونیم به صورت زبانشناسی از بین متون باقی مونده به دست بیاریم، میدونیم که یک ژانری در واقع برای نوشتن تاریخ نویسی در دوره ساسانی وجود داشته که احتمالاً اسمش خدای‌نامه بوده. خود متن خدای‌نامه رو نداریم، ولی خب در شاهنامه به صورت نوروز جمشیدی اومده. یه سری داستان‌های اطرافش هستش که خیلی هم داستان‌های جالبیه، ربطی به افسانه‌های زرتشتی و بعدم در نگاه شاهنامه‌ش ربطی به گسترش زمین داره که خیلی از دانشمندان میگن استعاره‌ای از مهاجرت‌های اجداد ایرانیان به منطقه فلات ایران و خلاصه اونا داستان‌های دیگه، ولی اینا بیشتر به صورت تیپ‌های ادبی هستش تا اینکه واقعا مدرک تاریخی باشه که ما بتونیم بهش ارجاع بدیم به عنوان گذشته نوروز یا مدرک قابل ارجاع تاریخی گذشته نوروز.
آقای فرشتیان، نگرش اسلام به نوروز در سالهای پس از پایان دوران ساسانی چگونه بوده و چه زیر و بمی پیدا کرده در طول تاریخ؟
در ابتدا هم که اسلام به مناطقی مثل ایران وارد شد و در این مناطق نوروز جشن گرفته می شد، اعراب و خلفای بنی امیه و بنی العباس هر دوشون خیلی با بدبینی به این جشن نگاه می کردند و این جشن رو جشن غیر مذهبی می دونستند. در اون مقطع تاریخ هر گونه رفتار غیر مذهبی در نظر اونها رفتار ضد مذهبی محسوب می شد، یعنی نمی تونستند تفاوت بین مناسک مذهبی و مناسک ضد مذهبی و مناسک غیر مذهبی بدن، یا سیاه می دیدن یا سفید. بنابراین جشن نوروز چون در زمان پیغمبر سابقه نداشت و در اسلام دو تا عید رو پیامبر جشن گرفته بودند، همون عید فطر و عید قربان رو، اعراب هم همین دو تا عید رو میدونستن، مخصوصا اینکه اصلا با این عید به اون صورت آشنا نبودن، یعنی در شبه جزیره عربستان چنین عیدی وجود نداشت. اینها وارد منطقه ایران شدند و در منطقه ایران دیدند که روز اول بهار مردم جشن میگیرند. این جشن فرق نمیکنه، اون جشن اول پاییز جشن مهرگان هم دقیقاً همین جور بود، در ابتدا شدیداً مقاومت میکردند، اما پس از مدتی شاید در قرن دوم یا سوم هجری، زمانی که مقداری با فرهنگ ایرانی ها بیشتر آشنا شدند، یک مقداری تسامح کردند بعضی از خلفا، و الا در ابتدا ایرانی ها مقاومت میکردند. ایرانیانی که میخواستند این جشن رو بگیرند، این جشن به نوعی در فرهنگ اونها ریشه دوانیده بود و که گفت نوعی آیین مناسکی براشون محسوب میشد، مجبور بودند جزیه بدن، یعنی مالیات خاصی میدادند، همچنان که کسانی که میخواستند بر ادیان پیشین بمونند، اونها هم اهل جزیه محسوب می‌شدند، یه مالیاتی می‌دادند و دین خودشون رو حفظ می‌کردند. در مورد حکایت نوروز هم همچنین بود. در اون سده‌های اول ایرانیان برای گرفتن این جشن‌ها یا مخفیانه می‌گرفتند یا مالیاتی می‌دادند تا حکومت خلفا به اونها اجازه بدن این جشن رو بگیرن. منتها این به مرور تضعیف شد، یعنی به مرور احساس کردند که این خطری برای دین اونها نداره و بلکه شدت مبارزه با فرهنگ‌ها و سنت‌های بومی اونها رو غریبه می‌سازه. اینه که اونها به گونه‌ای میشه گفت اجازه دادن، مثلا در تاریخ طبری نقل شده که انگامی که معتزد می‌خواست در بغداد جلوی این جشن‌ها رو بگیره، فرمان داد که آتش‌بازی و آب‌بازی ممنوع. ظاهراً در اون مقطع در جشن نوروز هم یک فرهنگ آتش‌بازی بوده و هم آب پاشیدن به هم دیگه رسم بوده، و انگامی که این فرمان رو داد، خود او یکی دو روز مونده به این جشن‌ها فرمان رو لغو کرد، به دلیل اینکه نگران بود از شورش مردم و نگرانی هم داشت که مردم فرمان او رو اطاعت نکنن، چون به هر حال فرهنگ کیری نیست که با فرمان بیاد و با فرمان بره. اینی که اون اجازه داد در اون سال به صورت تسامح، و بعد اندک اندک این در مناطق دیگر اسلامی رواج پیدا کرد. شما میبینید مثلا در مناطقی مثل عربستان سعودی همچنان رایج نیست، اما در مناطق دیگری که به فرهنگ ایرانیان یا فارسی زبان اون زمان نزدیک بودند، از تاجیکستان گرفته تا افغانستان، در این منطقه خراسان بزرگ و غیره، این فرهنگ همچنان رواج پیدا کرد. حتی خارج از منطقه ایران به هند و پاکستان و اون مناطق هم رفت، اما وارد مناطق عرب نشد، جز در عراق کنونی که در اون زمان بخشی از این جزء اون فرهنگ ایرانی محسوب میشد و تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفت. این مقاومت بیشتر جنبه مذهبی داشت، یعنی نوروز ضد مذهبی احساس میکردند، اما به مرور این مقاومت اونها اندک اندک در برابر مقاومتی که ایرانی‌ها برای گرفتن این جشن کردند کاهش پیدا کرد و اجازه داده شد این جشن‌ها گرفته بشه.
آقای مهدی، کارکرد نوروز در جامعه ایران چه بوده؟
خارج از اینکه نوروز برای افراد و بخش‌های مختلف اون چه معنای شخصی داشته باشه، در سطح اجتماع نوروز جزء شعائر ایرانی محسوب میشه و نقش مشخصی در ایجاد همبستگی اجتماعی و ایجاد تجربه‌های مشترک، تجدید میثاق‌های عاشقانه و دوستانه و خانوادگی و خویشاوندی و قومی و ملی داره. از طرف دیگه کمک میکنه به استحکام روابط خانوادگی و انتقال ارزش‌های فرهنگی. مهمترین نقش نوروز در این حوزه هویت سازی و هویت آفرینی برای افراد جامعه و قشرهای مختلف جامعه است. در درون خانواده ها نوروز نقش مهمی در اجتماعی شدن فرهنگی فرزندان بازی میکنه. مراسم و مناسک نوروزی جزو پایدارترین و شاید شیرین‌ترین خاطرات کودکی همه ماست که تا دیرترین لحظات حیاتمون با شیرینی و حسرت در خاطره‌هایمون به یاد میمونه. و بالاخره اینکه نوروز به ارزش‌های فرهنگی جلوه میبخشه و با تکرار منظم و پرشکوه آنها به تأیید و تنقیل آنها در سالها و هزارها یاری میرسونه.
آقای رضاخانی، در کنار نوروز بهاری که ازش اسم بردید در پاسخ به پرسش اول، نوروزهای دیگری هم بوده. اینها کدوم نوروزها بودن و کجا جشن گرفته می‌شدن؟
من قبل از اینکه جواب این سوال رو بدم، اگه اجازه باشه یک چیزی به صحبتی که فرموده شد اضافه کنم.
حتما.
این هستش که به طور رسمی در دوره اوایل اسلامی جشن نوروز اصلا جشن ایرانی به خاطر اینکه کاملا در اون زمینه اسلامی جا نمی‌شدن رسما جشن گرفته نمی‌شد. ولی ما مدارکی مختلفی داریم که نشون میده در شهرهایی که تعداد آدمایی که مسلمان شده بودن کمتر از جمعیت محلی بوده، مثلا مثل جاهایی در شیراز و به خصوص در شرق ایران، در مرو، در حتی منطقه ری و اصفهان، این جشن‌ها هنوز به طور قوی در اوایل دوره اسلامی هم حتی جشن گرفته می‌شده و جوری بوده که حاکمان مسلمان محلی هم نمیتونستن جلو این رو بگیرن. این روایتی که به خصوص از دوره اموی هستش، و بعد هم مثلا روایتی که صحبت کردن از معتزد در مورد جلوگیری از جشن آبپاشی و آتش، یه مقداری ربطی به اون جشن گرفتنش در منطقه مرکزی حکومت اسلامی یعنی عراق داره، نه لزوما در بقیه دنیا. ما مدرک داریم که کلا این در ایران جشن گرفته میشد. حالا در مورد سوالی که شما فرمودین، بر مبنای تقویمی که در ایران از دوره بعد از هخامنشی استفاده می شده که بر مبنای تقویم بابلی ها هستش در بین النهرین، در احتمالاً دوره ساسانی یا اول دوره اسلامی، هر موقعی که این متون زرتشتی ما ازش داریم که سرش بحث هست، هر ماه سال به 30 روز و هر سال به 12 تا ماه تقسیم شده بوده و هر کدوم از این ماه ها یک روزشون با اسم ماه یکی می شده. روز فروردین از ماه فروردین، روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت، روز امرداد از ماه امرداد و این روزهای به خصوص جشن گرفته می شدن و 6 تا از اینا به عنوان جشنهای فصلی مطرح بودن. از جمله جشنهای فصلی چیزی مثل مهرگان که اسمشو هم خیلی شنیدن. 2-3 تا از این جشنها بوده که به اسم نوروز جشن گرفته می شد. یعنی این نوروز بهاری که اگه توجه کنیم ما میگیم نوروز جمشیدی در مبنای همون حرفی که در سوال قبل پاسخ دادم، یکی از این نوروز هاست و ما اثری از نوروزهایی که در تابستان و در پاییز هم جشن گرفته میشدن داشتیم و از جمله باقی مانده های این جشن های غیر از بهاری نوروز جشنی که هنوز هم در منطقه شمال ایران به خصوص گیلان جشن گرفته میشه که در وسط تابستانه و یه چیزی شبیه جشن میان تابستانیه که در کشورهای شمالی اروپا هم جشن گرفته میشه و اونا هم خطاب نوروز میشده. مثلا نوروز بهاری فقط یکی از این نوروز هاست. نوروز تابستانه و نوروز پاییزه هم داریم و همینجوری که گفتم اثراتش هنوز هم هست.
آقای فرشتیان، حالا بپردازیم به یه فراز دیگه، یعنی برخورد امامان شیعه به نوروز چگونه بوده؟ همه به نوروز به یکسان نگاه میکردن یا تفاوتهایی هم گاهی بوده در نگاه آنها؟
امامان شیعه و یک نگرش خاصی به فرهنگ‌های بومی داشتند. یعنی امامان شیعه با مردم ایران یک رابطه خاصی داشتند در طول تاریخ و شیعه و ایرانیان هم از همون ابتدا به دلایل متعددی خود رو به امامان اهل بیت بیشتر از خلفای اهل تسنن نزدیک می‌دونستند. به قول امروزی‌ها امامان به گونه اپوزیسیون حاکمان موجود بودند و خب ایرانی‌ها با اونها بیشتر تمایل داشتند. اتفاقا نکته‌ای که آقای رضاخانی اشاره کردن نکته به جایی است که البته تناقضی هم با عرض بنده نداره. در مناطقی که خلفای اهل تسنن یعنی خلفای بنی امیه یا بنی العباس قوی بودند طبیعتاً اجازه داده نمی‌شد و این جشن‌ها گرفته نمی‌شد، اما مناطقی که ایشون اشاره کردند بیشتر میشه گفت مناطق تحت نفوذ خلفای مرکزی نبوده، گاهی حاکمان محلی در اونجا به گونه ولایت به اونها تفویض می‌شده. اینه که هنگامی که حکومت مرکزی یعنی حکومت خلافت در حقیقت خلیفه چندان قوی نبوده در این نواحی و ولایت ها، اینجا امکان نوروز فراهم می شده. اتفاقا در مناطقی در ایران که تمایلات مردم به تشیع، البته اون روز به نام تشیع شناخته نمی شد، به نام خاندان اهل بیت شناخته می شد، بیشتر بوده، اونها اجازه می دادن. مثلا ما داریم که حضرت علی هنگامی که یک فرمانداری رو فرستاده بود برای ایران بهشون توصیه کرد که رسوم و سنن محلی رو احترام بگذار. این خیلی درس بزرگی بود برای حتی برخی از امرا و سلاطین که بگونه با امامان در ارتباط بودند که اینها رعایت بشه. ما از همون زمان حضرت علی داریم، در روایات اشاراتی شده با تلفظش در اون زبان عربی کلمه نیروز بوده که یه وقتی برای حضرت علی هدیه آوردند گفتند این از کجا اومده، از همین مناطق حاشیه‌ای نزدیک ایران اومده بود و گفتند امروز روز نوروز نیروز، ما این جشن رو برای شما آوردیم و حضرت هم پاسخ دادند اسم اولنا کل یوم نیروزا، هر روز رو برای ما نوروز قرار بدید، یعنی اینکه بناس که حالا جشن گرفته بشه. اون تا یه روایت بسیار مشهوری ما داریم به نام معلب خنیس که ایشون یه من رفتم پیش امام صادق که روز دیدم ایشون لباس نوی پوشیده، پرسیدم امروز چه خبره، ایشون گفت نوروز نیروز. در حقیقت این نشون میده که در اون منطقه مدینه که امام بودند چندان رایج نبوده که دوستان امام هم نمیدونستند امروز خبری است نوروزه. بعد میگه پرسیدم چه خبره، حضرت گفتن نوروزه و بعد از من پرسیدن میدونی نوروز چه روزیه، گفتم بله نوروز یک روز جشن مال حجم ها. بعد حضرت یک پاسخی که میدن خیلی مهمه، میگن نه اشتباه کردی، کلا بل بیت العتیق الذی به بطن مکه، نه به خدا قسم قسم به این خانه کعبه که تو شکم مکه قرار داره، ما حاضر یوم این روز الا لامر قدیم، این خیلی قدیم تر از این هاست. یعنی مشهور بوده که یوم یعظمه العجم و تتبارک فی، روزی که عجم ها یعنی غیر عرب ها که جشن میگرفتند و تبریک میگفتند به هم دیگه، حضرت میگه نه این مال خیلی قدیمه. البته این روایت از جهت استناد فقهی سلسله سندش چندان قوی نیست، اما خب در این جور روایت ها که امر و نهی شرعی نمیکنه خیلی سند مهم نیست، بیشتر روایت تاریخی است که بعد ما یک سلسله روایاتی بعداً داریم در این زمینه که مثلا خیلی سندیت نداره اما میشه از جهت فرهنگی طرفداران نوروز در طول تاریخ مخصوصا ایرانیانی که دوست داشتن این جشن رو بگیرن به اینها استناد میکردن که نوروز روزیه که خدا آدم رو آفرید، نوروز روزیه که ابراهیم بت‌ها رو شکست، کشتی نوح نجات پیدا کرد، روز قدیر خم مصادف با نوروز بوده، روزی که در آخر زمان باز امام زمان ظهور خواهد کرد، نوروز خواهد بود و از این گونه روایات هم کمک کرده، روایاتی که اینها رو در اهل تشیع میشه پیدا کرد. یعنی شیعیان از اول نگاه مثبتی داشتن و این نگاه مثبتشون رو حتی به آخر زمان هم منتقل میکنن. امروز گفته میشه که روز قدیر که خب میشه گفت در فرهنگ شیعه بزرگترین جشن هویتی شیعه است بعد از اون دو تا جشن مسلمان ها، میگن اون روز هم روز نوروز بوده، مصادف با نوروز بوده و اون امیدی که به آخر زمان هست، روز ظهور امام، اون روز هم نوروز گفته میشه. و باز در روایتی داریم از امام صادق که میگه ما هر زمانی که نوروز میشه انتظار ظهور میکشیم. این شد که در فرهنگ شیعه نوروز به گونه جا افتاد، یعنی علارغم اون مخالفتی که در ابتدا توسط جامعه مسلمانان عرب نسبت به نوروز میشد، اما در بین فرهنگ اهل بیت و مخصوصا اون بخشهایی از ایران که متمایل به اهل بیت بودند و گرایش به اونها داشتند، نوروز به عنوان یک امر حتی میشه گفت برون مذهبی بود که به گونه تبدیل به یک امر درون دینی شد و آداب و رسوم خاصی رو برای این گفتند، از قبیل نظافت کردن، قرص کردن، عطر خوش زدن و دید و بازدید کردن و دعای خاص و اینها، اینها همه در اون راستا بود که این امری که خارج از دین بود و ربطی به دین نداشت به گونه‌ای در فرهنگ دینی جا افتاد و مورد استقبال مکتب اهل بیت قرار گرفت.
ممنون آقای فرشتیان. میرسیم به سهم نوروز در شکل دادن به هویت ایرانی. آقای مهدی،
اول اینکه نقش تداوم بخش داشته و استمرار تاریخی داره، پیوندهای فراقومی، فرازمانی و فرایدئولوژیک رو به وجود میاره که هیچ نهاد و فراگرد دیگری توانایی این که بتونه چنین پیوندهایی رو به وجود بیاره ما نمیشناسیم. همزمانی نوروز با روند طبیعی چرخش زمان و طبیعت نظم و استحکام زیادی به قدرت نهادینه شدن اون و انتقال آسان مفاهیم و ارزش‌هایی که نمایندگی می‌کند رو داشته. دوم اینکه دنیای جدید با توجه به گسترش حوزه عمومی و ارتباط وسیع جهانی ما رو با انفجار و تکثر هویت‌ها مواجه کرده و این رقابت شدیدی بین هویت‌های فردی و شخصی و فرهنگی برای توجه و تمرکز رو به وجود آورده. نوروز یکی از هویت‌های جمعی ماست که به طور منظم و مستحکم سالانه در زندگی ایرانیان جلوه آفرینی کرده و سهم خود رو از تاریخ آنها می ستاند و انگ خود را بر فرهنگ هویت فرهنگی و تاریخی آنها می زند.
خب آقای رضاخانی، برای کدوم مردمان در چه گستره جغرافیایی و از چه زمانی بود که نوروز آغاز سال نو شد؟
قضیه سال نو بودن نوروز رو روایت‌های مختلفی ازش داریم و واقعا نمیتونم بهتون جواب بدم که همه باش موافق باشن. اکثرا به عنوان شروع سال نو و شروع تقویم این رو برمیگردونن به دورانی که عمر خیام تقویم خورشیدی رو اصلاح کرد و به عنوان تقویم جلالی به اسم جلال الدین ملک شاه اسم گذاریش کرد و از اونجا بود که نوروز یعنی اول فروردین رو روز اول سال گذاشت. ولی خب این یه مسئله که داره اینه که ما عملا تا اوایل قرن بیستم در ایران تقویمی که دولت باهاش کار میکرده تقویم خورشیدی نبوده. ما مثل کشورهای دیگه اسلامی از تقویم قمری استفاده میکردیم و همه تاریخهایی که میبینید مثلا در دوران صفوی و دوران افشاری و بیشتر دوران قاجار هستش همه به قمری هستش. و اینکه در چه موقعی دقیقا این موقع تاریخ تحویل سال نو و تاریخ رسمی مملکت هستش واقعا از یه نظری برمیگرده به اوایل قرن بیستم که ما این تقویم فعلی رو کردیم تقویم رسمی خودمون. ولی توی تقویم خورشیدی این احتمالاً اولینی که میتونیم به طور قطع یقین بگیم از دوران اصلاحات تقویمیه که عمر خیام کرد و در متنی هم تا حالا بهش ارتباط داده میشه، لزوماً نوشته عمر خیام نیست، نوروزنامه در موردش کلی صحبت کرده. ولی اینکه نوروز اول تولد دوباره طبیعت باشه و به عنوان اول سال خورشیدی گرفته بشه از این خیلی قدیمی‌تر هست. اینکه دقیقاً زمانش تنظیم شده باشه لزوماً نیست، ولی این هستش که نوروز جمشیدی، نوروز اول بهار رو ما از خیلی قبل‌تر داریم به عنوان شروع سال نو. و در این زمینه به خصوص میتونیم که فقط که ایران و افغانستانی که امروزه این اهمیت رو داره، چون ایران و افغانستان تنها دو تا کشوری هستن که تقویم رسمیشون تقویم خورشیدیه، ولی در کشورهای دیگه هم همونجور که میدونی جشن گرفته میشن و به عنوان حداقل جشن سنتی شروع بهار که اصولا خیلی طبیعی به عنوان شروع سال میتونه شناخته بشه در بیشتر منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، آسیا مرکزی و شرق اروپا هم حتی وجود داره.
آقای فرشتیان، حالا میرسیم به برخورد روحانیون شیعه به نوروز. این برخورد چه زیر و بمی داشته در طول تاریخ؟
از روزهای اولی که طبقه به نام روحانیت در شیعه شکل گرفت، چند قرن بعد از ظهور اسلام، در ابتدا طبق اسنادی که وجود داره در دربارها جشنهایی که گرفته می شده به دیدن شاه می رفتند و اینها، و یک طبقه‌ای که شرکت داشتند از بزرگان و نطبل‌های جامعه همین روحانیون بودند. روحانیون هم شرکت می کردند و حتی در برخی از این متون گفته شده که اینها بخشی از مراسم رو هم اینها به عهده داشتند، از قبیل خواندن دعا برای سلامتی سلطان، برای کشور. از قدیمی‌ترین اسناد شاید مال ابوریحان بیرونی باشه که نقل میکنه که به دیدن شاه می‌رفتند، تا این سفرنامه‌هایی که از دوران صفویه و در نهایت در دوران قاجار هست نشون میده روحانیون در این جشن‌ها شرکت داشتند که بعدها به نام سلام شناخته می‌شد. اما در دوران میشه گفت نزدیک به معاصر، نزدیک به قبل از انقلاب، کم کم روحانیون به گونه‌ای فاصله گرفتند و تا اون روایتی که در لحظه قبل خوندم سند سوزیر اشکال بردند و به گونه‌ای چون روحانیون دیگه از حکومت جدا شده بودند در این دهه‌های آخر، این رو دیگه جشن خود نمی‌دونستند، جشن اونها می‌دونستند، ولی در فرهنگ سنتی حوزه حتی جشنی گرفته نمی‌شد. اون روز مثل سایر روزها درس‌ها هم برقرار بود، بخشی از درس‌ها. اما بعد از انقلاب این به دلایل متعددی تغییر پیدا کرد. شاید عمده در این دلیلش این بود که خب روحانیون در صدر کشور قرار گرفتن، به عنوان حاکمان کشور ناچار بودند که این فرهنگ کشور رو رعایت کنند، و طبیعتاً بعد از انقلاب ما مواجه شدیم با اینکه روحانیون به گونه خود رو هماهنگ کردن، در حالی که قبل از انقلاب این گونه نبود و دو مرتبه اون آداب و سنت‌های مذهبی در زمان نوروز مثل دعای هنگام تحویل سال دو مرتبه رواج پیدا کرد و این بار فقط دیگه جنبه ملی نداره. یعنی اگر در زمان گذشته رهبر کشور شاه سلطان دعای ملی میکرد و پیام ملی میداد، خب طبیعتاً بعد از انقلاب اینجا هم پیام ملی است و هم اون جنبه دعای مذهبی خود رو حفظ میکنه.
گهگداری با چهارشنبه سوری هنوز مسائلی هست.
بله، چهارشنبه سوری کاملا متفاوته. چهارشنبه سوری خیلی اجمالا میخوام عرض کنم اون نگرانی که در کنه باورهای برخی از متدینین وجود داره که این رو مرتبط میدونند، حالا گفتم این نگرانی در اونها وجود داره، مرتبط میدونند به فرهنگ ایران قبل از اسلام و باز فرهنگ ایران قبل از اسلام رو مرتبط میدونند به زرتشتیگری، به گونه این نگرانی از جنبه اون تمایلات آتش پرستی که از قبل وجود داشته، این بخشیش از اون نگرانی اسلام مثلا با اون نوروز کاملا هماهنگ شد، مثلا اسلام شیعه، ولی نه هیچ گونه مراسمی مذهبی برای چهارشنبه سوری در فرهنگ شیعه در نظر گرفته نشده، شاید بیشتر به دلیل اون نگرانی به گونه مقاومت هم شده.
سپاسگزارم آقای فرشتیان. آقای مهدی، شناخته تر شدن نوروز در چند دهه اخیر در جهان سببش چه بوده؟ امسال گذر نوروز به کاخ سفید آمریکا هم افتاد تا شماری از ایرانیان و ایرانی تباران آمریکایی همراه با میشل اوباما، بانوی اول اون کشور، در کنار سفره هفت سین اونو جشن بگیرن.
مهاجرت‌های گذشته ایرانیان خیلی محدود مکان یا لوکالایزد بود، ولی آخرین مهاجرت ایرانیان حد شکنی زیادی داشته و ایرانیان رو به اقصی نقاط دنیا کشیده و پراکندهشون کرده. این پراکندگی و تمرکز وسیعی که ناشی از مهاجرت گسترده بعد از انقلاب به وجود اومده، هم به برپایی جشن‌های نوروزی در کشورهای مختلف انجامیده و همین جشن‌ها رو در معرض دید و نظر دیگران قرار داده. در آمریکا که بیشترین جمعیت مهاجر ایران حضور دارد، فرمانداران چندین ایالت نوروز را در ایالت خود به رسمیت شناخته و حتی به ثبت رسمی رساندند. بنابراین نوروز امروز یک سنت شناخته شده‌ای در سطح جهان است، نه تنها توسط ایرانیانی که در اقصی نقاط جهان گسترده شدند و زندگی می‌کنند، بلکه برای دیگرانی که با این فرهنگ و با این جمعیت آشنا می‌شوند.
آقای اکبر مهدی، عید شما هم مبارک.
درود نوروزی به تمام هموطنان و با آرزوی سالی بسیار نیکو در پیش.
آقای حسن فرشتیان، سال نو شما خجسته.
ممنونم همچنین بر شما و بر شنوندگان شما و همچنین بر کلی هموطنانم، و امیدوارم که ایران در سال آینده وضعیتی بسیار بهتر از امسال داشته باشه، برای مردم ما سال خوب و پربرکت و شاد و خرمی باشه.
آقای خداداد رضاخانی، با آرزوهای خوب در سال 1394 خورشیدی.
خیلی ممنون، متشکرم به شما هم همینطور و به همه شنوندگانتون، و امیدوارم که همه هر جای دنیا که هستن سنت های عید نوروز رو مثل همون موقع که در ایران بودن
انجام بدن و خوش باشن دور خانواده و دوستان.
سپاسگزارم و با بهترین آرزوها برای دوستداران برنامه دیدگاه ها، شنوندگان رادیو فردا و همه ایرانیان و نوروز دوستان. امیر مصدق کاتوزیان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.